سلام و وقت بخیر، سال نوتان مبارک. خوش آمدید به رادیو آزادی. آغاز سال و صدای نو در افغانستان تدابیر ویژه در نظر گرفته شده. بند کمال خان در چهارم ماه حمل با حضور رئیس جمهور افغانستان افتتاح می شود و امروز 21 مارچ آغاز هفته همبستگی با افراد است که علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی مبارزه می کنند. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه و آغاز صدای نو، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم با شما هستم. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطا سفیر اتحادیه اروپا در پیام به مناسبت نوروز بر ادامه همکاری با افغانستان صلح‌آمیز آباد تاکید کرده. یک عضو شورای ولایتی پکتیا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد و پس از بیرون شدن رئیس جمهور ترکیه از پیمان منع خشونت با زنان، هزاران تن در آن کشور دست به اعتراض زدند. مشروع خبرها. سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در پیام به مناسبت نوروز بر ادامه همکاری این اتحادیه بر ایجاد افغانستان صلح‌آمیز و آباد تاکید کرده. اندرس وان براند در این اعلامیه صلح در افغانستان را به نفع همه خوانده و در این راستا از آمادگی کمک اتحادیه اروپا سخن گفته است. در اعلامیه‌ای که شام گذشته نشر شد، بر نقش اتحادیه اروپا برای دسترسی بیشتر مردم افغانستان به عدالت، رشد تجارتی و خدمات دیگر آمد تاکید شده است. در اعلامیه همچنان آمده که اتحادیه اروپا از رسانه‌های آزاد در افغانستان حمایت می‌کند. سردار خان ملکزوی، یک عضو شورای ولایتی پکتیا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. محمد لال امیری، سخنگوی پلیس پکتیا، به رادیو آزادی گفت که این حادثه شام گذشته در حوزه دوم امنیتی شهر گردیز رخ داد.
شام ساعت 6:15 در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا، ملکزوی صاحب عضو شورای ولایتی توسط افراد مسلح ناشناس هدف تیر قرار گرفت. با تأسف که آقای ملکزوی جان داد و دو محافظش زخمی شدند.
تا اکنون مسئولیت حمله را کسی نپذیرفته است. رئیس جمهور اشرف غنی در اعلامیه در مورد این رویداد ابراز تأسف کرده. وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک موتر مملو از مواد منفجره را در کابل کشف و خنسا کرده است. طارق آریان، سخنگوی وزارت، در توییترش نوشته که این موتر شب گذشته در منطقه ارغندی کابل کشف شد. با گفته او، با این کار در آستانه جشن نوروز از یک رویداد خونین جلوگیری صورت گرفته. آریان افزوده که نیروهای امنیتی برای برقراری امنیت مراسم و میله‌های نوروزی در هر منطقه افغانستان در حالت فعال قرار دارند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی اخیرش تیم زیمبابوه را با تفاوت 47-2 شکست داد. این بازی 20 اوره دیروز به میزبانی افغانستان در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برگزار شد. افغانستان در عرصه بازی 20 اوره تیم زیمبابوه را شکست داد و برنده جام شناخته شد. هر دو تیم در این سلسله دو بازی تست هم داشتند که در یک افغانستان و در دومی زیمبابوه به پیروزی دست یافتند. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. هزاران تن از شهروندان ترکیه در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور رجب طیب اردوغان که از پیمان منع خشونت با زنان بیرون شد دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش های اعتراض ها در استانبول، انقره و ازمیر برپا شد. تظاهر کننده ها شعار سر دادند که در برابر این تصمیم به اعتراض ادامه خواهند داد. رجب طیب اردوغان دیروز اعلام کرد که از پیمان 10 سال پیش با اتحادیه اروپا که در نتیجه آن از زنان در برابر خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی محافظت صورت می‌گیرد بیرون می‌شود. وزیر خارجه جرمنی گفته که ترکیه یک نشانه بد را در مورد حقوق زنان این کشور فرستاده. فرانسه هم گفته است که این تصمیم ترکیه نگران کننده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید متحدین این کشور برای جلوگیری از تحریم‌ها باید از خریداری تجهیزات نظامی از روسیه خودداری کنند. لوید آستن پس از دیدار با همتای ایندیاش در دهلی نو به خبرنگاران در این مورد جزئیات داد. آستن در حال از خرید تجهیزات نظامی از روسیه هشدار داده که هند در نظر دارد سیستم دفاعی هوایی از 400 را از روسیه خریداری کند. نخستین پرداخت این معامله در سال 2019 صورت گرفته و انتظار می‌رود بیتری‌های این را تا امسال به هند سپرده شود. پیش از سفر لوید آستن به هند، سناتور باب منندس که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکاست، از وزیر دفاع خواسته بود که موقف اداره رئیس جمهور بایدن را در مورد خرید تجهیزات نظامی از روسیه با مقام‌های هندی شریک سازد. ایالات متحده آمریکا سال گذشته به خاطر خرید سیستم دفاعی S-400 توسط ترکیه بر این کشور تحریم وضع کرده بود. و هزاران تن از شهروندان جرمنی در اعتراض به محدودیت‌های تازه برای جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا به جاده‌های شهر کازل سرازیر شدند. پلیس می‌گوید تا حدود 10,000 تن در اعتراض‌هایی که برای برگزاری آن مجوز دادن نشده بود اشتراک کردند. شمار از اعتراض کننده ها تلاش کردند تا موانعی را که پلیس ایجاد کرده بود بردارند. در پاسخ پلیس هم از آپاش و چند وسیله نرم دیگر استفاده کرد. پیش از این محکمه جرمنی برای برگزاری اعتراض‌ها در شهر کازل در محدوده مرکز شهر مجوز داده بود، اما اعتراض کننده ها این محدودیت را زیر پا کردند. حکومت جرمنی اعلام کرده که اگر شمار مبتلایان در هر 100,000 به 100 تن افزایش یابد، وضعیت اضطراری را برای یک هفته به اجرا می‌گذارد. تنها آمار رسمی مرگ و میر در نتیجه همگیری ویروس کرونا در جرمنی به نزدیکی 75,000 تن رسیده. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت آغاز سال و سده نو در افغانستان، تدابیر ویژه امنیتی در نظر گرفته شده.
از هموطنان خود می خواهیم که بدون نگرانی ها و بدون تشویش روزهای سال نو تشکیل کنند.
صدای صلح خواست مردم در نوروز.
ما امیدوار امیستیم که باید یک فضای صلح و سلام در افغانستان به میان بیاید.
بنده کمال خان در چهارم ماه عمل با حضور رئیس جمهور افغانستان افتتاح می شود. امروز 21 مارچ آغاز هفته همبستگی با افراد است که علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی مبارزه می کنند. این پدیده ها در افغانستان چگونند؟
31% از افراد از وجود تبعیض قومی، 17% از وجود تبعیض مذهبی و در حدود 28% هم از وجود تبعیض به دلیل وابستگی زبانی شکایت داشتند.
یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. مراسم بزرگداشت از نوروز تحت تدابیر جدی امنیتی امروز در افغانستان در حال برگزاری است. در سالهای گذشته این مراسم بیشتر در مزار شریف در زیارتگاه منصوب به حضرت علی برگزار می شد. بیشتر مقامهای حکومت در گذشته برای اشتراک در این مراسم به بلخ می رفتند، اما امسال مراسم ویژه در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود. افزایش خشونت و جنگ در یک سال گذشته و همچنان همگیری ویروس کرونا بر مراسم نوروز هم بی تأثیر نبوده. جزئیات بیشتر در این گزارش از سید سمه عباس.
امروز آغاز سال 1400 و اولین روز قرن 15 هجری شمسی می باشد. از سده نو در افغانستان در یک زمان جشن گرفته می شود که این کشور در یک سال گذشته شاهد افزایش خشونت بود و شیوع ویروس کرونا هم مردم را نگران ساخته است. اما با وجود تهدیدهای امنیتی و ترس از ویروس کرونا، هزاران افغان امروز در مراسم جشن باستانی نوروز اشتراک می کنند. مقامات افغان از تدابیر شدید امنیتی در شهرها و ولایات افغانستان در این روز خبر می‌دهند. در سالهای گذشته مرکز تجمع مردم برای تجلیل از این روز شهر مزار شریف زیارتگاه منصوب به حضرت علی بود، اما امسال این جشن با مراسم خاص در ارگ ریاست جمهوری تجلیل می شود. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سال نو با مراسم ویژه و متفاوت در ارگ برگزار می شود. رئیس جمهور در مراسم جشن نوروز شرکت می کند. سفیران حوزه نوروز هم دعوت می شوند. این جشن در تمام کشور با مراسم ویژه برگزار می شود.
برای تجلیل از این روز مقامات امنیتی در کابل و ولایات دیگر افغانستان از تدابیر شدید امنیتی سخن می گویند. در آستانه نوروز مقامات امنیتی خبر دادند که یک موتر مملو از مواد انفجاری را شب گذشته در ساحه ارغنده کابل کشف و خونسا کردند. احمد ضیا ضیا، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در مورد تدابیر امنیتی به رادیو آزادی چنین گفت:
تمام محلاتی که در آن تجمعات مردم می باشد و جشن نوروز برگزار می شود زیر پوشش شدید امنیتی و کشف نیروهای پلیس قرار دارد. از هموطنان خود می خواهیم که بدون نگرانی ها و بدون تشویش روزهای سال نو تجلیل کنند و در جشن نوروز اشتراک کنند.
اما تجلیل در ارگ ریاست جمهوری برای مردم دلیل نشده که از اشتراک در مراسم این جشن باستانی در مزار شریف صرف نظر کنند. مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ به رادیو آزادی گفتند که در این جشن 4,500 نفر در زیارتگاه روضه منصوب به حضرت علی جمع می شوند که در بین آنها دیپلمات های کشورهای آسیای مرکزی که در بلخ مقیم هستند شاملند. در بلخ هم تدابیر امنیتی جدی جاری شده. عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ، میگوید که تدابیر امنیتی آنها بی سابقه است و آنها 5 کمربند امنیتی را در گرد و اطراف شهر مزار شریف ایجاد کردند و آپارتمان های اطراف روضه یک به یک تالاشی می شود و زیر نظر قرار دارند. او گفت:
ما امسال با یک تدابیر خاص امنیتی این مراسم برگزار میکنیم و از مردم عزیزمان و مهمانایی که به شهر مزار شریف تشریف می آورند خواهشمند هستیم در صورت هر نوع موارد مشکوک پلیس ملی بلخ را در تأمین امنیت جشن باستانی نوروز کمک و یاری رسانند.
آقای عادل افزود که شماره های عاجل تلفن های پلیس و امنیت چاپ و از طرق مختلف به دسترسی مردم گذاشته شده تا در صورت ضرورت با آن تلفن کنند. و مکررن از مردم خواسته است که در صورت مشاهده موارد مشکوک فوراً مقامات امنیتی را مطلع بسازند، زیرا با گفته او در گذشته همکاری مردم در چنین موارد بسیار مفید واقع شده است.
تدابیر ویژه به مناسبت آغاز سال نو، دهه نو و سده نو. مراسم به صورت رسمی در ارگ محدود مانده، اما مردم از آمادگی برای تجلیل از نوروز در گوشه و کنار افغانستان خبر می‌دهند. بلخ در ده ها سال گذشته همواره مرکز تجلیل و خواستگاه مراسم نوروز در افغانستان بوده. اکنون شما را می‌بریم به مزار شریف و این حالا خبرنگار رادیو آزادی با ما و شماست. سلام و وقت بخیر. چی خبر است از آغاز مراسم امروزی کمتر از نیم ساعت به آن چی برافراشتنه؟ علم مبارک گفته میشه باقی مانده، همه طور است؟
سلام نعیمی صاحب و تمامی شنوندگان رادیو آزادی، سلام شما مبارک باشه. بله، مهمان ها در صحن روضه شریف حضور یافته، هم از بانوان، آقایان و مقامات دولتی، مقامات ادارات ملکی ولایت بلخ همه حضور یافتند. هنوز هم مراسم به گونه رسمی آغاز نشده، سخنرانی ها شروع نشده. انتظار به ایست که مقامات حکومت محلی بلخ از جمله فرهاد عظیمی والی بلخ و همچنان آقای مصطفی وردک قماندان قروردی دستازنوی شاهین در شمال به این مراسم بیاین و سخنرانی بکنند و گزارش یک کارکردهای یک سال خود را در این مراسم ارائه بکنه برای حضار در صحن روضه شریف. ضمن آمادگی های امنیتی هم شدید است و به تا فاصله های 1.5 کیلومتری صحن روضه شریف راه بلاک یا مسجد ساخته شده است. نیروهای امنیتی و به هیچ کس اجازه ورود به صحن روضه از ساعت 8 به این طرف داده نمیشه. مراسم رسما با فیر توپ ساعت 9:30 آغاز خواهد شد.
خب بله. چی برنامه های بزرگ روی دست است، چون امروز نه تنها آغاز سال بلکه آغاز دهه و صده هجری خورشیدی هم است.
بله، این انسان زمانی که با برخواستن جهنده مبارک در صحنه زیارت منصوب به حضرت علی، نوروز میلش برای 40 روز است در شهر مزار شریف آغاز میشه. دی 40 روز ما که با مقامات محلی داشتیم، خاصتا آقای محمد سهو معاون اداره اطلاعات فرهنگ گفت که مراسم بازی بزکشی برای 40 روز در بخت تجلیل میشه. در نظر است که کنسرت بزرگ است و به حمایت حکومت محلی در پارک آریانای شهر مزار شریف اجرا شود و ضمناً بازی های محلی دیگی مثل کشتی در ولسوالی بلخ و دهداری ولایت بلخ اجرا می شود و ضمناً مردم میرن به در جریان همین 40 روز آینده، البته میرن به دشت شادیان، محلی که در اونجا گل لاله می روید و مثلا از همه ولایت افغانستان برای دیدن گل لاله مردم می آید و تعداد هم برای خاطر ثبت لقب به این مناطق می رود. اینی برنامه هایی است که اداره اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ مد نظر گرفته و در همکاری با ښاروالی بلخ را تطبیق می کند و نیروهای امنیتی هم در راستای تدابیر امنیتیشان کار کرده به نظر گفتی خودت.
با تشکر فراوان، خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت بلخ با خود داشتیم. در برنامه های بعدی هم از شما گزارش میگیریم در موردی که مراسم چگونه سپری میشه. پوشش خبری ویژه شنونده عزیز امروز به مناسبت آغاز سال 1400 که دهه نو و قرن نو است برایتان خواهیم داشت. دعوت میکنم که در این برنامه ها با رادیو آزادی همراه باشید.
سلام شنوندگان عزیز و نهاد گرامی، جاوید شریف هستم و خوشبخت هستم که از طریق رادیو آزادی برای شما نوروز پربرکت مبارک میگم.
حالا هم 9:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، گزارش ها را ادامه میدیم. اداره ملی تنظیم امور را به افغانستان اعلام کرده که بند کمال خان در چهارم ماه عمل با حضور رئیس جمهور اشرف غنی افتتاح می شود. سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که کار بند تکمیل شده و با افتتاح آن همه بیابان های نیمروز و ولایت های همجواران سبز خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
بند کمال خان در آغاز سال نو به بهره برداری سپرده خواهد شد. اداره تنظیم امور آب افغانستان میگوید که در چهارم حمل این بند افتتاح خواهد شد. نظام الدین اخپلواک سخنگوی این اداره روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این بند با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور و مقام های بلند پای حکومت افتتاح خواهد شد.
محمد اشرف غنی
بند کمال خان در چهارم ماه حمل سال 1400 از سوی رئیس جمهور اعضای پارلمان مقام های بلند پایه افتتاح می شود. این دهانه تمام بیابان های خاکستری ولایت نیمروز را سیراب می کند.
به گفته آقای اخپلواک این بند ظرفیت تولید 9 میگاوات برق را دارد. به گفته مسئولان اداره تنظیم امور آب، بند کمال خان 174 هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری خواهد کرد و 52 میلیون متر مکعب آب ذخیره می کند. این اداره می گوید که با افتتاح این بند به هزاران تن زمینه کار فراهم خواهد شد. ذخیره آب از این بند ولایت نیمروز در اول دلو آغاز شد. بند کمال خان بر روی رود هرمند در 18 کیلومتری جنوب شهر زرنج ولایت نیمروز ساخته شده است و از کوههای افغانستان سرچشمه می‌گیرد و از مرز مشترک افغانستان و ایران می‌گذرد. به گفته مسئولان افغان، افغانستان توانایی مدیریت تنها 30% آبش را دارد و بقیه آن به گونه رایگان به کشورهای همسایه سرازیر می‌شود. به گفته مسئولان اداره تنظیم امور آب افغانستان، ساخت بند کمال خان حدود 200 میلیون دلار هزینه داشته است.
آرزوهای قرن.
مدیر تصحیح و چاپ جریده جوزجانان، ریاست اطلاعات و فرهنگ. البته قرن 15 اگر در آمدن صلح باشه، یک جامعه بسیار مرفع، آرام و در فضای صلح زندگی آرام هم چی زنها و چی مردهای افغانستان به پیش میبرند. اما در نبود صلح باز هم اینمی جار و جنجال ها، امی تشویش و امی در بدر شدن مادرها از دست انفجار و انتحار، اولادایشان به بسیار مشکلات به پیش میبرند و ما امیدوار امیستیم که باید یک فضای صلح و سلام در افغانستان به میان بیاید و بتانیم ما در این سرزمین به یک آرامش کافی داشته باشیم که ما بتانیم در همه عرصه ها نقش خود من عیسی یک زن افغان ایفا بکنیم و همچنان اولادهای ما در فضای صلح و آرامش و درس تعلیم کودکستانهایشان و انکشاف ذهنیشان، رشد و فرهنگشان یک گام خوب برداشته شود.
و با همین پیام رسیدیم و نشر شماره از مطالب روزنامه های جهان در مورد افغانستان. شنونده عزیز، پوشش ویژه خبری داریم امروز از مراسم نوروزی، اما حالا بشنه مزارش همایون که شمار از نشریه ها و روزنامه های جهان را مرور کرده.
روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا مطلبی را تحت عنوان رئیس جمهور افغانستان دو وزیر را مقرر اما شریک قدرت را عصبانی می کند نشر کرده، در بخشی از آن می نویسد: تغییر دو عضو اصلی کابینه توسط محمد اشرف غنی واکنش شدید شریک قدرتمند او عبدالله عبدالله را برانگیخته است. ایندپندنت می نویسد: این اختلاف در شرایط رخ می دهد که فشارهای ایالات متحده آمریکا برای صلح با طالبان در حال افزایش است. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در 20 ماه می سال گذشته در مورد تقسیم قدرت توافق کردند. این توافق دو ماه بعد از اعلام پیروزی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر سال 2019 صورت گرفت. به اساس توافق، اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان شدند و با آقای عبدالله صلاحیت تعیین نصف وزرای کابینه داده شد. رئیس جمهور اشرف غنی روز جمعه مسعود اندرابی وزیر داخله را برکنار کرد و حیات الله حیات را به جای او به حیث سرپرست این وزارت گماشت و جنرال یاسین ضیا را به حیث سرپرست وزارت دفاع تعیین کرد. روزنامه ایندپندنت می نویسد: در مورد این تغییرات چیزهای کم گفته شده، اما این اقدام عبدالله عبدالله را عصبانی ساخته. آقای عبدالله روز شنبه در اعلامیه گفت: در شرایط فعلی این تصمیم به زیان منافع کشور بوده، قابل قبول نیست. به نوشته ایندپندنت، این تغییرات در حال صورت گرفته که ضرب الاجل اول ماه می نزدیک شده و همه نیروهای آمریکایی به اساس توافقنامه دوحه با طالبان افغانستان را ترک می کنند. روزنامه ایندپندنت می نویسد: احتمال دارد این تغییر در کابینه نشانه ای از مقاومت رئیس جمهور غنی در برابر فشارهای ایالات متحده آمریکا و همچنان حمایت روزافزون از حکومت موقت باشد. نشریه آمریکایی آنلاین پولیتیکو در مورد دیدگاه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان مطلب تحلیلی را به نشر رسانیده می نویسد. جو بایدن در یک نشست خصوصی در سال 2010 میلادی با ریچارد هولبروک که در آن زمان فرستاده خاص آمریکا در افغانستان و پاکستان بود، در مورد این که اگر آمریکایی ها از افغانستان خارج شوند، به حقوق زنان افغان که بعد از سرنگونی طالبان به آن دست یافتند آسیب خواهد رسید، شدیداً واکنش نشان داد. به نوشته پولیتیکو، آقای بایدن در آن زمان گفته بود پسرش را دوباره به آنجا نمیفرستد تا به خاطر حقوق زنان جانش را به خطر بیاندازد. به گفته آقای بایدن، این عمل کاران نبوده و چیزی نیست که آنها برای آن در افغانستان حضور دارند. نشریه پولیتیکو می نویسد: این اظهارات آقای بایدن به اساس یادداشت‌های ریچارد هولبروک بعد از مرگ او در کتاب مردما توسط جورج پکر نشر شده است. جورج پکر از قول ریچارد هولبروک در کتاب مردما نوشته که جو بایدن موضع واضح و ساده گرفت، این که باید از افغانستان خارج شد. منوشته پولیتیکو، اینک با گذشت یک دهه جو بایدن این فرصت را به دست آورده، ولی تا هنوز برنامه آقای بایدن برای آینده 2500 عسکر آمریکایی مستقر در افغانستان مشخص نیست. نشریه آنلاین پولیتیکو می نویسد: اما باید جو بایدن به زودی تصمیمش را بگیرد. فقط 6 هفته تا اول ماه می باقی مانده که به اساس شرایط توافقنامه 29 فوریه سال گذشته بین اداره رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ و طالبان، باید نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند. و نوشته پولیتیکو، اما با وصف تلاش‌های جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی برای ایجاد تفاوت شدید بین سیاست خارجی دونالد ترامپ و سیاست او، به نوشته نشریه نشانه‌هایی وجود دارد که در نهایت احتمال دارد که جو بایدن رویکرد مشابه و کمتر آشفته را دنبال کند.
حالا ساعت 9:25 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. امروز 21 مارچ آغاز هفته همبستگی با افراد است که علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی مبارزه می کنند. رادیو آزادی به مناسبت این هفته سلسله گزارش های را تهیه کرده. تبعیض نژادی نوع برتری جویی قومی، زبانی، دینی، جنسی و نژادی از سوی افراد، گروه ها و حکومت هاست. سازمان ملل متحد در سال 1969 میلادی کنونسیون را به منظور مبارزه با این پدیده تصویب کرد. گزارش مفصل در این مورد.
تبعیض نژادی سالهاست که باعث رنج و محرومیت گروه‌ها و افراد بسیاری در سراسر جهان می‌شود. جامعه شناسان تبعیض نژادی را نوعی پیشروری می‌دانند که گروه‌ها و افراد هدف چنین تبعیضی را بر اساس تفاوت‌های نژادی، زبان، رسوم، دین و تاریخ از حقوق برابر با دیگران محروم می‌کند. با توجه به اهمیت این موضوع در زندگی جمعی انسان‌ها، سازمان ملل در 4 جنوری 1969 کنوانسیون بین‌المللی هر نوع تبعیض را تصویب کرد. بر اساس این کنوانسیون تبعیض نژادی هر نوع تمایز و محرومیت یا محدودیت و یا رجحان بر اساس نژاد، رنگ یا نسب با منشأ ملی و یا قومی است که هدف یا نتیجه آن از بین بردن و یا به مخاطر انداختن شناسایی یا بهره‌مندی یا اعمال شرایط برابر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری از حیات عمومی باشد. بر اساس این کنوانسیون کشورهای عضو متحد می شود که جلوی هر گونه تبعیض نژادی را بگیرند و از هیچ نوع تبعیض نژادی حمایت، دفاع یا حمایت مالی نکنند. دولت های عضو این کمیسیون مکلف و منعی هر گونه تبعیض نژادی توسط افراد و سازمان های عمومی به ویژه قضایی هستند. از مثال های برجسته تبعیض نژادی به عنوان آپارتاید در برابر سیاه‌پوستان در افریقای جنوبی و تبعیض نژادی حزب نازی آلمان در برابر یهودیان در قرن 20 هستند. افغانستان در 14 آگوست سال 1989 کنوانسیون بین‌المللی منع هر نوع تبعیض را امضا و در مارچ 2003 آن را تصویب کرد. ولی انتقادهای مطرح شده که دولت افغانستان گزارشی از اجرای تعهدات خود در این زمینه ارائه نکرده است. بر اساس گزارش سال 1398 کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با وجود قوانین مختلف ملی و بین المللی در راستای محو تبعیض در افغانستان، شهروندان این کشور هنوز هم از موجودیت تبعیض در بخش‌های مختلف جامعه رنج می‌برند. بر اساس این گزارش 25% شهروندان افغانستان با انواع تبعیض مواجه هستند. محمد رضا جعفری مسئول اطلاع رسانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یافته های این گزارش نشان میدهد که 31% شهروندان افغانستان از موجودیت تبعیض قومی بیشتر شکایت دارند.
31% از افراد از وجود تبعیض قومی، 17% از وجود تبعیض مذهبی و در حدود 28% هم از وجود تبعیض به دلیل وابستگی زبانی شکایت داشتند. وجود تبعیض در مراحل استخدام، در محیط کار، در زمینه دسترسی به حق تحصیل و دسترسی به خدمات صحی از موارد دیگه بود که این افراد از وجود تبعیض در آن شکایت داشتند.
با گفته آقای جعفری، هنوز هم انواع تبعیض از جمله تبعیض قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی در افغانستان وجود دارد و این موضوع به معنی نقض حقوق بشری و آزادی های بنیادی شهروندان تلقی می شود. مسئول اطلاع رسانی کمیسیون حقوق بشری افغانستان می گوید موجودیت تبعیض مانی پیشرفت، تأمین عدالت و امنیت در کشور می شود و حکومت افغانستان به دلیل پیوستنش به کنوانسیون منع تبعیض نژادی باید در برابر این پدیده مبارزه کند. محمد عزیز بختیاری استاد جامعه شناسی می گوید به دلیل سطح پایین آگاهی عمومی قوانین در افغانستان نتوانستن مانع اعمال تبعیض نژادی شود.
قانون اساسی ما هر روز در افغانستان نقض میشه و مورد توجه قرار نمیگیره. متاسفانه نهادهای مختلف که قوه بازدارندگی رو داره در مقابل این کارها، اینا هم متاسفانه زیاد فعال نیستن و در نتیجه قانون نتونسته جلوی انواع تبعیض و خلافهای قانونی که در کشور ما وجود داره اینا رو جلوش بگیره.
به نظر آقای بختیاری، نهادهای مجری قانون باید با اجرای قوانین جلوی تبعیض را بگیرند و راه را برای توسعه و ایجاد یک جامعه مدارآگر باز کنند.
اکنون هم سرخط خبرها در ساعت 9:30. سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در پیام به مناسبت نوروز بر ادامه همکاری این اتحادیه بر ایجاد افغانستان صلح‌آمیز و مرفه تاکید کرده. اندرس وان براند در این اعلامیه صلح در افغانستان را به نفع همه خوانده و در این راستا از آمادگی کمک اتحادیه اروپا سخن گفته است. سردار خان ملکزوی یک عضو شورای ولایتی پکتیا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. محمد لال امیری سخنگوی پلیس پکتیا بر رادیو آزادی گفت که این حادثه شام گذشته در حوزه دوم امنیتی شهر گردیز رخ داد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی اخیرش تیم زیمبابوه را با تفاوت 47-2 شکست داد و قهرمان این سلسله از رقابت ها شد. بازی دیروز 20 اوره به میزبانی افغانستان در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برگزار شده بود. هزاران تن از شهروندان ترکیه در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور رجب طیب اردوغان که از پیمان منع خشونت با زنان بیرون شد دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش ها اعتراض های بزرگ در استانبول، انقره و ازمیر برپا شد و هزاران تن از شهروندان جرمنی در اعتراض به محدودیت های تازه برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا به جاده های شهر کازل سرازیر شدند. تشکر شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. برای آگاهی از تازه ترین رویدادها و تحولات افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنتی mazadiradio.com ما را دنبال کنید. همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب با رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار ما نشر خواهند شد.
آرزوهای قرن.
روح الله سنگر هستم، باشنده ولایت پروان. در قرن نو برای خود در زندگی آرزو و آرمانهای کلان و بزرگ را پیش رو دارم که خدا خواسته باشه بتانم به او آرزوها، به او قله های بلند موفقیت برسم. که منشی از این مسئله از این میشه که یعنی صلح و آرامش در وطن حاکم شده و یک صلح که به منو خواست مردم افغانستان است و همیشه زن و اولاد و مردم افغانستان همیشه تشنه این مسئله هستند که صلح است. اگه این در افغانستان مستقر شوه و ما بتونیم به یک صلح دائمی در افغانستان دست پیدا کنیم، من میتونم به مو اهداف و بلند و بالای خود که دارم در زندگی نائل بیایم.
با این پیام یکی از شهروندان افغانستان، بخش خبری برنامه آذرم پایان می‌یابد. اما نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. من جاوید نعیمی و همکارانم سپاسگزار هر یکی تونستیم. یک تشکر از میر احمد صافی همکار بخش تکنیکی ما. شنونده عزیز، در پوشش ویژه خبری برنامه‌های نوروزی هم امروز ما را همراهی کنید. خب حالا هم میریم دو برنامه هفتوار داریم برایتون. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. بعضن جوانان در یوتیوب چینل و صفحات اجتماعی ویدیو ثبت می کنند و مصروف هستند. مصروفیت و به اشتراک گذاشتن ویدیوهای کوتاه در صفحات اجتماعی چی خوبی ها دارد؟ در ثبت ویدیوها کدام موارد را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی همین موضوع بحث می کنیم. در آغاز برنامه گزارشی را برای شما تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای داریم با همایون شمس خان، هنرپیشه در فیلم های افغانی. در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر در صفحات اجتماعی و مصروفیت در آن بین جوانان بیشتر رونق گرفته است. صفحات اجتماعی در کنار بدی ها مزایای خود را نیز دارد. امروزه بیشتر جوانان مصروف آن هستند. ویدیوهای گوناگون ثبت می کنند و در صفحات اجتماعی مانند یوتیوب چینل و تک تاک به اشتراک می گذارند. بعضن این ویدیوها آموزشی بوده، بعضن کمدی و بعضن هم فقط به خاطر سرگرمی می باشد. شاکر سنگی یک تن از فارغین رشته ژورنالیسم است. او می گوید جوانانی که ویدیوهای کوتاه می سازند و با همه در صفحات اجتماعی شریک می سازند تأثیرات مثبت و منفی بر جوانان دیگر دارد.
در یکی دو سال اخیر خیلی جوانان فعالیتاشان در شبکه های اجتماعی بخصوص در یوتیوب خیلی زیاد شده و می تواند تأثیرات مثبت و منفی داشته باشند. مثلا خیلی موارد مثبت است، مثلا خیلی درس های مؤثر است، اما بس منفیش بعض موضوعاتی است که مثلا تهمت‌های ناحق سر یکی و دیگه می اندازن که فلان کس چنان کرد و فلان کس چنین کرد. در واقع چنین چیز نیست، فقط به خاطر چند روپیه پولی که آید میکنن میتونن که استفاده مثبت هم از او بکنن، اما متاسفانه جوانای ما بیشتر استفاده منفی از او میبرن.
حبیب سادات یک تن از جوانان شهر کابل است. او در یکی از رسانه‌های خصوصی به حیث گوینده و دوبلور کار میکند. او میگوید این که امروزه بیشتر جوانان به طرف صفحات اجتماعی و ثبت ویدیوهای کوتاه رو آوردند دلایل مختلف دارد.
دلیل اولش را گفتم میتونه که شهرت. بسیاری جوانان میخواین که از این طریق مشهور شوند و دلیل عمده دیگه‌ش این است که خصوصا یوتیوب از طریق یوتیوب میخواین پول پیدا بکنن و اینجا در افغانستان بسیاری کسا از همین طریق میتونن یک نفر نیک در 20-30 نفر را بچلانن، خوب پول هم آیت میکنن از طریق یوتیوب. دلیل عمدهش اینمی است که اول شهرت است به نظر من، بعد از اون میش از اون طریق پول هم پیدا میکنن و تیک تاک یک زمینه عظیمش که مثلا آدم به شهرت برسه، بعد از اون میتونی یک یوتیوب چینل بسازی، برنامه بسازی.
حبیب صداد همچنان افزود بیشتر علاقه دارد تا ویدیوهایی که می سازد و در صفحات اجتماعی با دوستان و جوانان دیگر شریک می سازد آموزنده و پیام آور باشد.
من وقت علاقه من شدم یک دو سه ویدیو انداختم. شما باور بکنین که در ظرف یک هفته من بیشتر از 4-5 هزار فالوور گرفتم. اول دلیل شوق بود، چیزی که مردم ما را ببینن، دلیل شهرت بود. ولی پسان دیدم مثلا بعضی رقص میکردن یا مثلا لپسنگ میکردن، ولی من دیدم برعکس، باید کاری بکنم که مثلا دوبلر زیاد منداختم و یکان پیام. مثلا یک دونه ویدیوی ما بود که نزاکت های اجتماعی، نان خوردن بود، مثلا در آچه رقم بریم یا بلنگ اب زدن بود، یا مثلا آب که در تشناب استفاده میکنیم، دندان خود برس میکنیم، تا وقتی که برس در دندان ما است آب ایلا است، یعنی 5-6 لیتره وقت مصرف میشه. یعنی ما خواست میگن پیامایی که بر مردم برسانم.
بعضن جوانان از صفحات اجتماعی به خاطر سرگرمی نیز استفاده میکنند. ادریس امرخیل جوان دیگر است که توسط ویدیوهای کوتاهی که می سازد بین جوانان در صفحات اجتماعی به اسم ادریس خان شهرت یافته است. او می گوید بیشتر ویدیوهایش را کمدی می سازد برای سرگرمی تا باشد لبخند به لبهای هموطنانش آورده باشد.
یوتیوب چینل آید داره 100-200، ولی یوتیوب چینل پیش بردن کار هر کس نیست که حالا می بینیم 20 تا چینل یوتیوب روز جور می شن. پرسانشان کنی نه به ادیت می فهمن، نه با گپ زدن میفهمن، نه مصاحبه کردن میتونن، نه او چهره شدارن، اصلا هیچ چیز ندارن. خب از ما کس در عموم به هر سبک من ویدیو ساختم، به هر سبک که بوده کمدی بود، بیشتر کمدی میسازم به خاطر که مردم ما کمدی دوست داره، با سرگرمی ساخته بودم. من نمیفهمیدم که مثلاش ویدیو ساخته بودم ای تبدیل به شهرت میشه، اصلا به سرگرمی بود. ما میساختم به دوستانشان میدادم، همیشه نظر از او بر ما مهمتر بود، جنبه معنویش مهمتر است نسبت به مادی.
محمد ایوب محمدی خودش یوتیوب چینل دارد. او میگوید جوانانی که ویدیوهای کوتاه میسازند با وجود اینکه یک منبع عایداتی به خودشان است، می توانند به جوانان دیگر نیز از این راه شغل ایجاد کنند.
در این چنل یوتیوب 6 نفر کارمند داریم، از جمله گرداننده، گزارشگر و کامرامن، ادیتور و پرودوسر. و به این خاطر چنل یوتیوب این کارو برای انداختیم که ایجاد شغل کرده باشیم برای جوانان، هم از دختر و پسر که در جامعه فعلی فقر و بیکاری بیداد میکنه، هم بتونیم فرهنگ و رسم و رسوم و اوضاع داخلی کشور خود را از طریق رسانه به جهان نشان بدیم و هم کسب درآمد کرده باشیم و هم شغل، عزیزای ما شغل یاد گرفتن.
نیلا بامیری یک تن از جوانان است که او خودش نیز ویدیوهای آموزشی را تماشا میکند. او از جوانان دیگر میخواهد تا ویدیوهای بسازند که برای جوانان و نوجوانان آموزنده باشد.
من هم خودم یوز میکنم. مثلا میتونیم که بعضی از ویدیوهای خوبتری را آماده بسازیم که به مردم مفید واقع شوه، مثلا کمک کردن به یک نفر، مگه ما او را در سوشال میدیا نشر کنیم، مثلا یکی دیگر ببینه، او میتونه که امو ذهنیتش بیا و میتونه که ام قسم از اون کار انجام بده یا به یک نفر کمک کنه. ما چیزایی که مثلا مفید است و یعنی دایدی های خودم میباشه، در ذهن خودم میباشه، همیشه او را شیر میکنم. مثلا بیرون از او ای چیز من نشر نمی رسم.
دوستان نهایت عزیز، بیشتر جوانان مصروف ثبت ویدیوهای کوتاه برای صفحات اجتماعی هستند. کار در صفحات اجتماعی برای جوانان چه خوبی ها دارد؟ و جوانانی که ویدیوهای کوتاه برای صفحات اجتماعی میسازند و با دیگران شریک میسازند، کدام نکات را باید مد نظر بگیرند؟ در این مورد مصاحبه ای داریم با همایون شمس خان، هنرپیشه در فیلم ها، که توجه شما را به آن جلب میکنیم. خب در یه آخر جوانای زیاد هستن که ویدیوهای کوتاه بر صفحات اجتماعی میسازن. من حیث کسی که شما در این رشته تحصیل کردین و درس خواندین و کار کردین و هنوزم کار میکنین، نظر شما بر جوانا چی است؟
ما بسیار اول یار تشویق میکنم، از پیشان زیاد خوش هستم. من میبینم این چیزای زیاره و وقتی که میبینم یکان دفعه بسیار جگرخون میشم، جگرخون خاطر ازی میشم که این جوانای ما قصد داد داره، من تو ما کدام پلتفرم پروفشنل بر ازی نداریم. کاش که من میگم که یک اندستری سینمایی ما میداشتیم که یا میامد در سینما کار میکرد، در فیلم کار میکرد، از یا ما بسیار خوب کار میگرفتیم، یا از مجبوری میکنه این چیزا را و این که میکنه بسیار زیاد یا که میکنه بسیار تغییرات هم بخاطر معاشره ما میاره، چرا که ما فعلا نداریم، نه سینما داریم، نه کلچر فیلم داریم در اینجا و زیاد مردم را تعقیب میکنه. اگر شما ببینید هر ویدیو ازی ده میلیون میلیون لایک و ویوز است.
خب اگر بیاییم بحث تخنیکی بکنیم و از لحاظ تخنیکی ببینیم، برای ساخت این ویدیوها باید کدام موارد از جوان ها مد نظر بگیرن تا یک ویدیوی خوب یا یک ویدیوی کوتاه خوب ثبت کرده باشن؟
یا کانسپت سکریپت که برش میگه، در انگلیسی میگه سکریپت is the key or the heart for the film or short film or the هر چیز، مهمترین کانسپت هستم. امی شورت فیلم ها را که دوستای ما جور میکنه، اگر یا موضوع های که فعلا در معاشره ما است، اگر این را بگیره و اگر در بخش تکنیک نمیفهمه یا ضرورت نداره به هیچ کس، یا میتونه در یوتیوب بشینه نشته کنه که اینی انگل ما چه قسمی بگیرم، چه قسمی چه لایت می باشه، پیکسل کامری ما چه قبا باشه، و بسیار به آسانی میتونه یک چیزی بسیار بهتر جور کنه.
خب شما فکر میکنین امی ویدیوهای کوتاهی که جوان ها میسازن یک تغییر اجتماعی در جامعه ما باشه؟
بله 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 بله، فعلا ما که چیزی نداریم. امی اگر شما ببینم این فیلم های کوتاه است که مردم تعقیبش میکنه، مردم زیاد خوش داره و مردم بسیار زیاد مفهوم از این میگیره، دیگه این بسیار مفید است به مشوره ما فعلا، و ما بسیار زیاد را سپورت میکنم.
دوستان گرامی، همایون شمس خان هنرپیشه فیلم های افغانی بود که در مورد ثبت ویدیوهای کوتاهی که در این اواخر توسط جوانان در صفحات اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوندیار و مددگارتان باد.
نگاره جان نگاره، دلم طاقت نداره، دلک من بدونت، وای 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 وای. سلام هموطنان عزیز، ما ولی هستم از طریق رادیو آزادی، سال نو به همه شما تبریک. نگاره جان نگاره، دلک ناتوانه، دلک من بدونت، وای 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 وای.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید با وجود گسترش ویروس کرونا در سال جاری و مشکلات تاجران افغان، باز هم صادرات افغانستان در مقایسه با سال گذشته 30% افزایش یافته است. در این برنامه با یونس مومن، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان صحبت کردیم.
خدا میشه در مورد وضعیت تاجران افغان در شرایط کنونی و امروی ما صحبت کنن که در چی وضعیت اینا به سر میبرن، وضعیت صادرات و وارداتشون چی گونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم، قبل از همه سلام های گرد خود خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم، و بعد از سال نو به همه هموطنان عزیز و مملکت های همجوار تبریک میگم. خدا یک سال نو خوبتنه که این سال پیشروی داشته باشیم. پیران وزید تاجرا که اصلا در خوب قرار نداره، ما حدیثه ای در اسلام خلا داشتیم، پیران هم یکی از بخش عمومی تجارت که اصلا خسرات هم در قبل مشکلاتی گوناگون مواجه هستن، و دیگه هم مشکلات متعددی وارد کنینده ها سبب شده مردم به قاچاق رو بیاوره. فکر میکنیم که یک سلسله مشکلات گمرکات بنادری کشور وجود داره، مال یک جای مسئول میشه و بعضاً در دیگه ولایت ها جلس متوقف میشه و از او مطالبه پول میشه، و اگر مطالبه پول نکنه بسر از او یک محصول بسر جذاب صورت میگیره که از این آیه مردم تاجرات بسر در مشکل هستن. ولی این لایل هم ما در تاجرات انشالله پیشرفت های خوبی داشتیم، و انشالله در سال آینده این کلمات پیشرفت های بسر خوب داشته باشیم. ما تقریبا هر روز اتاق زرد و سمایگ در سلسان سفرات های متعددی آنلاین را باز در سفرهای افغانستان در کشورهای متعدد داریم. تقریبا ما چند هفته پیش هم کنفرانس آنلاین با جناب محترم سفیر آریوبی صاحب در پراگ داشتیم. چه رقم میتونیم مراجعات ما به پراگ مراجعات خشک سازیم و سبزیجات ما به پراگ انتقال شود، و تقریبا چند پیش به عربستان سعودی سفر داشتیم. خود ما که دمونجا در میوی خوش میوی تازه بحث صورت گرفته، و از او طرف هم واردات که به نفع افغانستان هستن داشته باشیم. یعنی در این باره کارهای صورت گرفته، ولی ما با مشکلاتی که داره، مشکلاتی گمرکی زیاد وجود داره، گمرکات یکسان نیستن و تغییر جان زیاد گریان داره، به هر گمرک سر تغییر جان صورت میگیره، چی هرات باشه، چی جلال آباد باشه، چی نیمروز باشه، چی دیگر سایر گمرکات باشه، تغییر جان وجود داره. ما مجلس متعدده با هم با وزیر مالیه سابقه هم با وزیر سیبی داشتیم این تقریبا طالبه یک نتیجه ایسایتی ولی ما وعده همکاری دادن ولی ما بیتن که این مثلا باید حسی جیدی باید صورت بگیره تا چرا که بتانیم از تغییر جلد جلوگیری شود ما میخواییم محصول ما باید صورت بگیره اون چیزایی که محصول میشه محصول باید نظر به شرایط دیری افغانستان باید صورت بگیره و محصول غذا این زمینه مساعد میکنه که موضوع را به قاچاق مثلا اگر یک چیز ما یک دلت داریم تقریبا به او مافیا همه چیزا دارم بسید کسیم ما باید امرو بیشنیم دولت باید بیره و وزارت محترم مالی خصوصا ریسات جمرکات مینه که آقای جمرکات این را باید نزید کنیم نشی میکنیم که در این راستا شدم همکاری چیزی صورت نمیگیره مامورین بیچار رشوت خور با شریک با مافیا تمام جمرکات افغانستان گرفته و می خواهیم که از این مامورین فاسد شاید یک آنجا داد مامورین بیچار حبوم وجود داشته باشه ولی می خواهیم که از این مامورین مفسد باید بکی جلوگیری کنه وزارت مالیه و یک سیستم شفاف دور کنه به خاطر سیستم شفاف می توانیم که ما به تجارت خود را وقت بکنیم.
تشکر جناب بامصر، شما اشاره کردین به صادرات و واردات. بعد از اینکه حال وضعیت از حالت کرونایی اندک بیرون شده، در زمان کرونا کل چیز متوقف بود، فعلا صادرات از طریق دهلیز هوایی در چی وضعیت است و از طریق زمینی در به کدام کشور است و صادرات به کدام سطح رسیده و بیشتر در کدام کشور صورت میگیره؟
طوری که به شما معلوم است صادرات ما بسیار نرمال تقریبا به همه کشورهای جهان اقتصادی صورت میگیره. صادرات ما نرمال لوال هستند ولی کوشش میکنیم به اصلاح پارتنرهای نو مملکت های نو هم پیدا کنیم تا به او صادرات خوده انشالا رونق بکنیم، ولی اثر اقتصادی هوایی اثر زمینی هر روز صادرات میشه و انشالا ما یک آمادگی خاص برای سال آینده ای که ما صادرات داشت تازه میوه خوش و همه چی داریم گرفتیم انشالا. امسال هم ما از چار دلغوزرن بسیار صادرات خوب داشتیم، یعنی آینده جریان هستن هنگ بسیار صادرات خوب داشتن و که مردم کشتم که در افغانستان، ولی بازم در مملکت های خمزوار یا مملکت هایی که ما در اونجا صادرات میکنم مشکلاتی بودن که ما تقریبا هفته پیش امرای سفیر افغانستان آقای محمد زای صحبتی بسیار جدی کردیم و هم وعده همکاری کرده بودن. یکی اولین کنفرانسی بودن که از سفیر کبیر هند سفیر افغانستان در هند برای ما وعده دادن که هر نوع همکاری را این سال ما در ایران میکنیم و این سال ما هم کوشش میکنیم چرا که بتانیم که صادرات رو کنیم. و یک چیزی که بودن دیروز ما از صادرات پنبه ما کم دارم مشکلات با وجود آمده بودن که خوشبختانه دیروز نظر به تلاش های وزارت مقامل صنعت و تجارت بیم ان شاء الله بخیر مشکلات که داشتیم و هم ان شاء الله به حالت نزدیک شدن است که به حالت هستن که برقی شما مشکلات و ان شاء الله دو برای هم یعنی مشکلات بسیار اندکی مانده که و هم ان شاء الله نشود ما صادرات برای هم دو چیز شد. ولی بازم ما خواهش میکنیم که دایی برای باید ما یک حکومت کمره دولت هم رای ما صورت شد اما تاریخون برای دوانستان زور کنیم وقتی ما تاریخون برای دوانستان زور کنیم به اصطلاح صادرات ما هم بسن بشه و یک مفاد به دوانستان به حفظ از مفاد بسن تاریخون بده فعلا در دنیا بزشار قیمتی گذاب شده.
بله تشکر جناب مومنتر. مسئله یعنی آتش سوزی که چند پیش در بندر اسلام قلعه صورت گرفته بود، تاجرها زیاد متضرر شدن، آیا به این تاجرها کمک صورت گرفت نگرفت؟ حال وضعیت در بندر اسلام قلعه چگونه است؟
فعلا وضعیت در اسلام قلعه به حالت نرمال هستن و تجارا مال های خود نره، ولی ما فکر میکنیم که کمک نظر به یک ایحت یا نویسیگیشن یا معلومات بسیار کافی هستن تا دو برای ایحت معلومات به دسترس مقامات محترم دولتی قرار بدن تا چه رقم میتونیم از دو معلومات بسیار دقیق و ارائه شود و بعد از دو بزمه کنه که دولت ما هم پیشنهادهای خود تقدیم کنیم، ولی اینطور دولت وعده کرده که اینشالله شاید دیگر اصلا کمک صورت خواهد کرد.
مواسط در جریان همی سال که نه فردا بخیر سال تحویل میشه سال نام میشه، ایتو کدام مرخان دارین که چقدر صادرات و واردات از افغانستان صورت گرفته؟
من فکر میکنم که این مرخان گفته بودیم که نظر به پار سال صادرات ما تقریبا افزایش صورت گرفته بود در حالی که شرکت کرونایی داشتیم، ولی اون تارگیتی که ما داشتیم او را شاید پرا نکردنشون به حالت کرونایی، ولی چیزی که ما برس بگیم نظر به توجهی خاصی سید جمهور افغانستان که به صادرات از امیق توجه دارسته بشه، انشالله این صادرات ما تقریبا به فیصدی بسر خوب بالا هستیم از پارسال سره. ولی به اون تارگیتی که ما داشتیم که ما باید از یکدین میلیارد یا این قدر باید ما اضافه شدن به اون رسیدیم.
و یکونین میلیارد دلار رسیده؟
نه به اون چیزی که ما داشتیم به اون نرسیدیم، ولی از پار سال سده که تقریبا که چیز بود از دو قطع تقریبا سیفتیصد یا سیفتیصد اینجا لازدود درستیم.
و مواصب میایم سر مسئله بندر چابهار، در اوجه وضعیت چگونه است؟ آیا واردات صادرات صورت میگیره بیشتر از بندر چابهار؟ کدام اموال تجارتی به افغانستان وارد میشه و چی صادر میشه؟
طوری که به شما معلوم است افغانستان به سیاست اقتصادی افغانستان به امنی هستم که ما بکنه که بنابر باید یک تجارت نرمال داشته باشیم، چون چابهار هم یکی چابهار، کراچی، دورغنده، اسلام قلا، سین بولبک، بوهم، حیرتان، شیخان بندر افکیمه کنه که برای ما بندر برای اقتصاد افغانستان مهم است. ما میتونیم که از طریق از این بندر و کوریدور هوایی ما میتونیم که از این بندر صادرات داشته، هم صادرات هم واردات داشته باشیم، ولی تلافی کنم میکنم که بندر چابهار هم یکی از بندر مهم برای افغانستان است. که از این طرف اصلا هم اموال هم صادرات داشته باشیم تقریبا به حدود نیوی خوش که ما از طریق کانتینر سربسته یعنی نالی به هند صادرات داریم
از بندر چابهار،
از بندر چابهار صادرات داریم، ولی باز هم برای ما مهم مثلا که به اونجا یه سلسله کارهای صورت گرفته که ظرفیت بندر چابهار ایجاد خواهیم هستن. بندر چابهار یکی از برازن مهم است، ولی به قدر که هندوستان اومده شده بودن که ما اون را جور میکنیم به اونجا سرمایه‌گذاری بود، سرمایه‌گذاری که شمگیر باشد سرمایه‌گذاری صورت نگرفت.
دلیلش چیست که مثلا قدر وقت هم گذشت حال مثلا بندر چابهار به شکل که باید آماده میشد آماده نشده؟
من فکر میکنم اگر ما بخواهیم که این بندر با بندر عباس مقایسه کنیم، بسیار یک ظرفیت کلان در بندر عباس وجود داره، ظرفیت کلان در بندر کراچی وجود داره، ولی در بندر چابهار اون ظرفیت کافی به سرمایه‌گذاری صورت داره. اون سرمایه‌گذاری که هندوستان وعده کرده بودن اون سرمایه‌گذاری تا حالی وجود صورت نگرفته. ما ارزو داریم که اونجا باید ظرفیت وجود داره تا از این ظرفیت ما بکنیم استفاده ای از این
اصلاح. بسیار تشکر جناب محمد سرازی که بر ما وقت دارین. سلامت باشه.
تشکر از شما.
حشری در آتش آه عاشقت می سوزی. حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و بلفروز آمد.